اصلی ازدحام زیاده، چراغ این بر بودکی آزادی و نواب آزادی چراغش رو سنگین نگه میدارن، باعث میشه که ترافیک پس میزنه میاد عقب. ازدحام ماشین و نبود پارکینگ عمومی، پارکینگ عمومی باید ساخته بود. مثلا اینجا نمایندگی ام بی ام مدیران خودروه، همین باعث ترافیک رودکی همه. چی میبینی؟ دوبله وایسادن تا ماشینا برن توتون و بعد. یه دلیلش اینه مثلا. و نبود پارکینگ عمومی، معضلش نبود پارکینگ. تو ماشین ازدحامش ماشین زیاده، جوابگوی خیابونا نیستش. ارومیه بالش هم کلهوره، خبری نیست، ماشینا راحت دارن میرن، نرماله. ولی چون اینا اصلی هم و اصلی آزادی، چون قرمزش خیلی طولانیه، ترافیک پس میزنه میاد عقب.
این اتفاق فقط صبح هاست؟
صبح بیشتر روزای عادی دیگه، شنبه تا چهارشنبه، همین سر صبح.
سر صبح عصر
برگشت، بعد از اونم برگشت، کارمندا دارن تشریف میبرن منزلشون، بعد از اونم یه حدودی همینجوری.
88 82 301 صدای شهر. بخش بعدی صدای شهر 9:55 دقیقه.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آیار.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران، خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌های دوشنبه 21 آبان همراه ما هستید. ساعت 9:33 دقیقه است. ازتون دعوت می‌کنم که همراه بشید با همکارانم و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ الهی شکر. امیدواریم تنتون سلامت و در آرامش باشید. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیمتون میشه. در صبح پاییزی دوشنبه 21 آبان ماه قرار داریم. لحظه های زندگی بر وفق مرادتون باشه. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس شالباف، کارشناس ارشد معاونت توسعه شرکت‌های دانش بنیان. شما عزیزان هم که در خصوص عضویت یا ثبت این شرکت‌ها سوالی دارید، میتونید از طریق شماره پیامک 3094 سوال‌های خودتون رو عنوان بفرمایید. همراهان عزیز، شرکت‌های دانش بنیان اونطور که کارشناسان عنوان می‌کنن به شرکت‌هایی میگن که دانش و فناوری جز جدایی ناپذیر از دارایی اونها باشه. حالا در برنامه امروز بیشتر صحبت می‌کنیم با کارشناس و شما هم از طریق شماره پیامک 3094 سوال‌های خودتون رو در خصوص عضویت یا ثبت این شرکت‌ها میتونید عنوان کنید. خب همونطوری که دقایقی قبل خدمتون عنوان کردیم، بنا هست که امروز گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس شالباف که ایشون کارشناس ارشد معاونت توسعه شرکت‌های دانش بنیان هستن. آقای مهندس سلام، صبح پاییزی شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آقای مهندس شالباف صدای ما رو دارید؟
بله.
سلام، صبحتون به خیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بنده در خدمت هستم.
بله، تشکر میکنیم از شما. ما شماره پیامکی 3094 رو در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار دادیم تا سوالهای خودشون رو در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، حالا از ثبت، از حمایت‌ها و هر سوال دیگه‌ای که در این راستا دارن بپرسن. اما در ابتدا لطف فرمایید برای ما و شنوندگان یه تعریفی از شرکت‌های دانش بنیان داشته باشید، در خدمتتون هستم.
ببینید، هر شرکتی که دارای یه محصولیه که در حد نمونه آزمایشگاهی کار میکنه و میخواد ببینه آیا محصولی که ساخته میتونه شروط دانش بنیان رو داشته باشه یا نه، باید بره توی سایت دانش بنیان فهرست کالا و خدمات دانش بنیان رو دانلود بکنه. توی اون فهرست 9 تا دسته حوزه فناوری وجود داره که همه حوزه های موجود توی صنعت رو در بر گرفته. محصولش رو اونجا که پیدا بکنه دیگه متوجه میشه آیا این محصول میتونه سطح فناوری داشته باشه و جزو فناوری های برتر کشور وجود داشته باشه یا نه. پس یکی از اون 3 تا شرط سطح فناوریه. شرط اول هم که یک محصول رو میزه که میشه شرط تولید، و شرط سوم هم تسلط بر دانش فنیه، یعنی دانش چرایی طراحی محصول توی شرکت رسوب کرده باشه. یعنی افرادی که ادعا دارن این محصول رو ساختن باید یک سری مستندات و مدارک به ما ارائه بدن، اهم از طراحی، فرمولاسیون یا هر دلیلی که ثابت بکنن طراحی کردن، و اگر هر سوالی هم که ما بپرسیم ازشون بتونن پاسخ بدن.
بله، پس سطح فناوری، شرط تولید و تسلط بر دانش فنی.
بله.
یعنی یه محصول رو ببینن در حد نمونه آزمایشگاهی هست، بعد ببینن بر اساس اون لیستی که حالا فناوری داره ببینن در اون لیست جای میگیره یا نه، درسته؟
بله، و شرکت هایی هم که خدمات ارائه میکنن که لزوماً محصولی ندارن، باید برای خدمتی که ارائه میدن به ما فاکتور فروش ارائه بدن. یا گواهی حسن انجام کار از اون خریداری که باهاش قرارداد بستن که ثابت بکنه شرکت این خدمت رو ارائه داده. و توی شرط تولید فرقش با محصول اینه که باید این خدمت یه فاکتور فروشی داشته باشه. در خصوص سطح فناوری و شرط تسلط با محصول مشابهت داره.
بله، ممنونم از توضیحات شما. آقای میلاد گفتن که شرکت‌های دانش بنیان آیا انواع مختلفی دارن؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
دسته شرکت‌های دانش بنیان به 3 دسته تقسیم میشه.
بله.
شرکت‌های نوپا، شرکت‌های نوآور و شرکت‌های فناور. فرق این سه دسته توی سه تا موضوعه، فروش و تعداد نیروهای آرندی و فروش محصول تایید شده نسبت به فروش کل. حالا شرکت‌های نوپا شرکت‌هایی هستند که فروش کل اظهارنامه‌شون زیر 5 میلیارد تومانه. و شرکت‌های نوآور شرکت‌هایی هستند که محصول دانش بنیان دارن فروش کل اظهارنامه‌شون یعنی اظهارنامه سال قبلشون بالای 5 میلیارد تومانه. و شرکت‌های فناور شرکت‌هایی هستند که علاوه بر این که فروش کل شرکت بالای 5 میلیارد تومانه باید حداقل 10 تا نیروی بیمه شده داشته باشن و سهم فروش محصول دانش بنیان 50% فروش کل شرکت باشه.
بله.
یعنی اگر شرکتی 500 میلیون تومان سال گذشته فروش داشته باشه باید 250 میلیون تومانش از محصولش باشه.
بله. پس در واقع این دسته‌بندی به این صورته که شرکت‌های دانش بنیان به دسته نوپا، نوآور و فناور تقسیم بندی میشن و حالا این بر اساس فروششون باز این دسته‌بندی صورت میگیره. نوپا این اظهارنامه‌شون باید زیر 5 میلیارد تومان باشه. نوآور بالای 5 میلیارد اونطوری که شما فرمودین و فناور هم باید بالای 5 میلیارد باشه به اضافه اینکه 10 تا نیروی بیمه شده داشته باشه، درسته؟
بله، سهم فروش محصول دانش بنیانشون هم مهمه.
سهم فروش محصول دانش بنیان. درسته. ممنونم از توضیحاتتون. انشالله که آقای میلاد هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. خانم بابایی پرسیدن که چطوری میتونیم یه شرکت دانش بنیان رو ما ثبت بکنیم؟ بفرمایید.
ببینید، شرکت دانش بنیان ثبت شدنی نیست.
بله.
یعنی شما اول توی حالا اداره ثبت شرکت ها شرکت رو که ثبت کردین و شناسه ملی گرفتین برای شرکتتون، با هر عنوانی زمانی که میخواید ارزیابی بشه شرکت شما که آیا شرایط دانش بنیان رو داره یا نه، باید وارد سایت مای my.dansbunyan.ir بشین، اونجا ثبت نام رو بزنید. ثبت نام رو که میزنید باید شناسه ملی شرکت رو وارد بکنید و شماره مدیر عامل شرکت رو. وارد که شدین 9 تا یا 10 تا مرحله ارائه اطلاعات داره که از این 9 تا مرحله یک مرحلهش مسائل فنی در خصوص محصوله، یک مرحلهش برای مثال نام و مشخصات شرکت، آدرس محل شرکت، عرضم به حضورتون اظهارنامه و الی آخر.
بله، ممنونم از توضیحات شما. خانم ناهید گفتن که بر اساس تعریفی که شما در ابتدا از شرکت‌های دانش بنیان داشتید، این نوع شرکت‌ها بیشتر به دنبال ایده پردازی هستن یا اینکه نه رسیدن به فناوری؟ لطفاً راهنمایی کنید.
ببینید، ما در هر صورت فناوری محصول رو نگاه می‌کنیم و این ایده پردازی قشنگیش اینه که باعث فناورانه‌تر شدن محصول بشه. یک معیاری که برای ما مهمه فناوری‌های برتر توی سطح کشور و به اضافه اون سطح جهانیه. یعنی هر چقدر فناوری توی کشور ما پیشرفت بکنه، خب باعث پیشرفت صنعت ما هم خواهد شد. فلذا این ایده پردازی اگر به صورت ساده ساده توی محصول باشه خیلی فایده نداره، اما اگر بتواند باعث پیچیدگی بشه که باعث دستیابی به یک سری اطلاعاتی بشه که مثلا توی کل دنیا اطلاعاتشون محدوده، خب این خیلی خوشحال کننده است و باعث پیشرفت کشور میشه.
ممنونم. خانم خسرو شاهی تشکر کردن از شما و گفتن که شرکت‌های دانش بنیان اصلا چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ بفرمایید.
ببینید، این که هدف شرکت چیه، زمانی که شرکت داره شکل میگیره و افرادش مشخص میشن هدفش مشخص میشه. یک سری از شرکت‌هایی که میام دانش بنیان بشن 110 تا حمایت های دانش بنیان رو خوندن، فلذا برای توسعه شرکتشون میان دانش بنیان میشن. هم میتونن تحصیلات با کارمزد پایین بگیرن، هم میتونن نیروهای سرباز رو جذب بکنن تا 2 سال حقوق کمتر طبق تعرفه سازمان وزارت دفاع یا ببخشید سازمان نیروی مسلح حقوق پرداخت بکنن. بله. و مثلا میتونن اگر دانش بنیان شدن در محلهای مسکونی استقرار پیدا بکنن، پروانه بهره برداری بگیرن، جواز تأسیس بگیرن. فلذات من فکر میکنم هدف مشترک شرکت هایی که میخوان دانش بنیان بشن توسعه و پیشرفت برای کشور و برای خودشون و بزرگتر شدن خودشونه.
بله، پس مهمترین هدف همینه، توسعه و پیشرفت خودشون و کشور. متشکرم از شما آقای مهندس شالباف، لطفاً همچنان با ما همراه باشید، سری به پخش میزنیم، باز انشالله در خدمتون هستیم با ادامه سوالات شنوندگان عزیز. اگر علاقه من به ثبت شرکت های دانش بنیان هستید، و یا اگر علاقه من به عضویت در این نوع شرکت ها هستید، برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز رو همراهی بفرمایید. کل ارتباطی شماره پیامکی 30094. همراهان ارجمند، همونطور که اطلاع دارید ما در برنامه امروز گفتگوی تلفنی رو داریم با آقای مهندس شالباف که ایشون کارشناس ارشد معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هستن. شما هم میتونید تا قبل از اتمام برنامه سوال‌های خودتون رو بپرسید از طریق شماره پیامکی 30094. الان هم ادامه گفتگومون رو می‌خوایم داشته باشیم. آقای مهندس، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید.
زنده باشین، در خدمت هستم.
متشکرم. دوستان زیادی سوال پرسیدن، سوالهایی که خب ما در بخش اول هم به اونها پرداختیم، تعریفی داشتن از شرکت‌های دانش بنیان، از انواع شرکت‌های دانش بنیان آقای مهندس شالباف صحبت کردن، دسته شرکت‌های دانش بنیان که به نوپا، نوآور و فناور تقسیم بندی میشه و از اهدافی که میتونه این شرکت‌های دانش بنیان داشته باشه. دوست عزیزمون با 4 رقم آخر همراه 1454 گفتن که مراحلی رو که میشه یه شرکتی تبدیل بشه به شرکت دانش بنیان رو بفرمایید.
ببینید، مرحله اول رو توی توضیحاتمون هم گفتیم.
بله.
وارد سایت دانش بنیان میشن، فهرست کالا و خدمات دانش بنیان رو پیدا بکنن. بعد از اون که اون رو دانلود کردن، مطالعه کردن، معیارهای تفصیلی ارزیابی اون حوزه رو دانلود کنن و مطالعه بکنن. یه جدول سطح بندی هم داریم، اون جدول رو هم دانلود بکنن و مطالعه کنن، محصول خودشون رو توی این سه تا فهرست پیدا بکنن و زمانی که میخوان درخواست دانش بنیانشون توی سایت my.danishbunyan.ir ثبت بکنن، اشراف کامل داشته باشن که زمانی که میخوان اطلاعات محصولشون تکمیل بکنن به اون دسته فناوری که از فهرست کالا و خدمات برداشتن اشاره مستقیم بکنن.
بله.
و توی شرح محصولشون از معیار تفصیلی استفاده بکنن. مثلا ما داریم میگه ماژول پیچیده توی فلان برد باید وجود داشته باشه.
بله.
اشاره بکنه به ماژول پیچیده‌ای که داره و نحوه کارکردش رو
به صورت کامل باید توضیح داده بشه، که
به صورت خلاصه توضیح داده بشه.
بله.
و در مرحله بعدی که اطلاعاتش تکمیل شد، کارگزارهای تحت قرارداد معاونت که اسمشون هم روی سایت دانش بنیان هست با شرکت تماس میگیرن.
بله.
بعد از تماس با شرکت یک سری پرسشنامه براشون میفرستن، شرکت یک هفته دو هفته زمان داره تکمیل کنه برگردونه و یک جلسه مشاوره رایگان برای شرکت هایی که اولین بارشون هست دارن درخواست میدن برگزار میشه. به صورت کلی صحبت های امروز ما رو براشون توضیح میدن.
بله.
در خصوص محصولشون به صورت تو ده پوینت فنی صحبت میکنن و بعدش یک جلسه ارزیابی یا در ادامه همون جلسه مشاوره و یک روز دیگه جلسه ارزیابی فنی به صورت مجازی براشون برگزار میشه و نتیجه بهشون نهایت در یک ماه اعلام میشه.
بله، پس مهمترین امر یا اولین قدم اینه که بیان به سایت شرکت‌های دانش‌بنیان ورود بکنن و بتونن اطلاعات خودشون رو بالا ببرن در هر زمینه‌ای که هست و بعد ببینن که شرکتشون در کدوم دسته قرار میگیره، درسته؟
بله
بله. ممنونم از توضیحات شما. دوست عزیزمون با 4 رقم آخر همراه 1528 گفتن که چه معیار عمومی و یا تخصصی برای شناخت شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داره؟
خیلی متوجه سوالشون نمیشم.
در واقع میخوان بدونن که آیا برای این شرکت‌های دانش‌بنیان معیار عمومی یا معیار تخصصی وجود داره، یعنی به لحاظ تخصصی و به لحاظ عمومی، حالا شاید به لحاظ ایده هم مد نظرشون باشه که بدونن.
ایده تا زمانی که به محصول نرسه قابلیت دانش‌بنیان شدن نداره. اما معیارهای ما همونایین که من توضیح دادم برای ثبت نام روی سایت دانش‌بنیانه، یعنی تو هر حوزه‌ای توی هر محصولی اصلا یک تیم دانشجویی هستن میخوان ببینن که آقا ما میخوایم پایان نامه بنویسیم، میخوایم در راستای محصولاتی که دانش‌بنیان میشن یک محصولی رو پیشنهاد بدیم. اینها باید برن فهرست کالا خدمات دانش‌بنیان رو دانلود بکنن، میبینن توی حوزه نرم افزار، حوزه سخت افزار، حوزه مکانیک تجهیزات ماشین‌آلات، حوزه دارو، حوزه بهداشت و سلامت، حوزه ارزم به حضورتون کشاورزی و تجاری سازی، نیاز کشور و سطح فناوری کشور تو چه چیزی قرار، این به صورت عمومیه که همه میتونن بخونن و اصلا مسیر خودشون رو که هنوز شروع نکردن انتخاب بکنن. و بعد از اون به صورت اختصاصی تر همون معیار تفصیلی است که به صورت جدا توی هر حوزه توضیح دادیم توی حوزه کشاورزی چی مهمه، توی حوزه پلیمر چی مهمه، توی حوزه برق چی مهمه و الی آخر.
بله ممنونم. حالا در ارتباط با ایده که شما فرمودین، دوست عزیزمون آقای فرشاد پیامک فرستادن و گفتن که آیا ایده هست که حالا تشخیص داده بشه که دانش بنیان نیست، اما این ایده ایده خوبی هم هست، آیا از این ایده ها هم حمایتی میشه یا نه؟ ایده حالا قابلیت دانش بنیانی نداره.
ایران بنیاد ملی علم ایران برای نخبگانیه که ایده دارن.
بله
و دیگه ما به صورت حقوقی بررسی نمی کنیم، به صورت حقیقی بررسی می کنیم. بنیاد ملی نخبگان هم که طرح مختلفی داره برای ایده پروری. خب پس شد بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان. این دو تا بنیاد که ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری هم فعالیت دارن، در راستای رسوندن این ایده ها به محصولات دانش بنیان تلاش میکنن و وام هایی به صورت حقیقی پرداخت میکنن به عزیزانی که ایده دارن، نخبگانی که ایده دارن. ولی ایده‌ای که در ذهن پرورنده میشه تا زمانی که به محصول تبدیل بشه، مثل یک سی وی که میره بالا 1000 تا چرخ میزنه میاد پایین، آیا میتوانند تمام اسپک های فنی مورد ادعاشون رو توی محصول پیاده بکنن؟ این لزوما جوابش بله نیست. پس ما باید صبر بکنیم زمانی که میخواد دانش بنیان بشه ببینیم آیا اون ادعاها پیاده شده یا نه.
بله ممنونم از توضیحات شما. 4580 گفتن که آیا به غیر از پارک های علم و فناوری که خب برای شرکت های دانش بنیان هستن، جاهای دیگه هم وجود داره که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان باشه یا خیر؟ برای فعالیتشون، برای استقرارشون.
اگر مسئله استقراره، معمولا پارک های علم و فناوری که زیل پارک های هم دانشگاه هستن هم استان ها هستن، مثل پارک استان خراسان رضوی یا پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی توی مشهد یا تمام استانهایی که دارن، اینها معمولا کمک میکنن، یک فرصت 5 ساله میدن به شرکت ها که کارشون انجام بشه. حالا ما هر استانی که ماموریت میدیم معمولا همکاری میکنن با شرکت های کوچیکی که درخواست حمایت دارن، ولی اگر هم شرکت دانش بنیان بشود می تواند از حمایت استقرار توی مناطق مسکونی استفاده بکنه.
یعنی از مناطق مسکونی هم میتونن استفاده بکنن؟
بله، معاونت علمی ریاست جمهوری نامه براشون میزنه که این به شهرداری نامه میزنه که این شرکت با این آدرس توی این منطقه مجاز تا 5 سال فعالیت داشته باشه.
بله سپاسگزار توضیحات شما هستیم آقای مهندس شالباف. خب ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. بله خواهش میکنم.
صنایع پیشرفته باز دانش بنیان نامه‌نگاری میکنه، هم با وزارت سمت هم با محیط زیست.
بله.
یعنی یک شرکتی حالا یک محصولی رو داره میسازه که علاوه بر تکنولوژی میدیوم تک یا های تک باشه،
بله.
باز ما این نامه رو میزنیم که بتونن از اراضی مجاز استفاده کنن.
بله، بسیار عالی. ممنون شما هستیم و از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید و پاسخگوی سوال‌های شنوندگان عزیزمون.
خواهش می‌کنم.
تندرست باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار ممنونیم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. روز خوبی رو برای همه شما خواهانیم. خداوند مهربانی ها رو یاورتون.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. ساعت 9:55 دقیقه است. با آخرین بخش صبحگاهی صدای شهر لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
ترافیک.
سری میزنیم به معابر پرترافیک تهران. بزرگراه شهید بابایی در مسیر شرق به غرب از قبل از بولوار نیروی زمینی تا بعد از بزرگراه امام علی ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بولوار دستواره تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا محدوده بزرگراه شهید حقانی. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان شهید غلام حسین کرد تا پل سید خندان. بزرگراه علامه جعفری در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا بولوار ابوذر. بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از خیابان گیشا تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بولوار جنت آباد تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در نهایت بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه.
خدمتتون عرض کنم، به ما گفتن که خیابان رودکی به آذربایجان فوق‌العاده شلوغه، ترافیک سنگینه.
بله درسته، متاسفانه شاید خیلی رعایت نمی‌کنن، خیلی از کسبه رعایت نمی‌کنن با توجه به اینکه روزای شلوغی رو داریم سپری می‌کنیم. مهر ماه، آبان ماه، هنوز اون تایم کاری دست خانواده‌ها نیومده که بچه‌هاشون رو می‌خوان به مدرسه برسونن. خیلی از کسبه هم رعایت نمی‌کنن، با ماشین شخصی خودشون میان، می‌خوان پارک بکنن، میان توی محوطه، توی کنار خیابونا پارک می‌کنن، باعث ایجاد ترافیک خیلی بدی میشه. و اینکه خب این منطقه‌ای که الان اینجا حضور داریم و داریم صحبت میکنیم، خیلی از مراکز تجاری، اداری، آزمایشگاه ها، مطب ها، کلینیک ها خیلی تو این منطقه قرار داره. خب به طب ما خودمون باید برای خودمون یه کاری بکنیم، یه جوری بشه که بتونیم دیگران رو هم دریابیم. حالا با توجه به این که یه معبری هست برای ورود به یک اتوبان دیگه، به اتوبان نواب، شمال و جنوب رو داره به همدیگه وصل میکنه، بتونیم یه کاری انجام بدیم که حداقل از خودمون بگذریم، یه خورده از حقی که داریم بگذریم، بتونیم این مشکل رو خودمون حلش بکنیم. چون فکر نمیکنم حالا شهرداری یا هر ارگان دیگه‌ای بتونه به غیر از این که بخواد چراغ قرمز بذاره، مأمور راهنمای رانندگی بذاره، کار دیگه‌ای بخواد انجام بده. این خودمون هستیم که باید برای خودمون کار انجام بدیم.
چه ساعتی از روز شما خیابون رودکی ترافیک داری؟ حتی آذربایجان
تقریبا از ساعت 6:30 صبح، از 7 به بعد ترافیک شروع میشه تا هولوش ساعت 10 صبح، 10:30 صبح و تقریبا از ساعت 3 بعد از ظهر که دیگه به اوج خودش میرسه. من قطعا اهمال همشهریای خودمون رو میدونم.
بله، گزارش همکارم خانم افشارنژاد رو شنیدید از مشکل و گره ترافیکی که در خیابان رودکی به خیابان آذربایجان وجود داره. تلفن شما عزیزان هم آماده پخش است، بشنویم با هم.
سلام و صبح بخیر به پروندان محترم. ما تو منطقه 10 نایه مشکل بزرگی که داریم، خط فاصل خیابان آذربایجان خوش و رودکی تا تقاطع نواب، این خیابون یک طرف است دو طرف خودرو پارکه، اضافه خودروهای دوبله و گاهی وقتا سوبله که پارک میکنن و هیچ افسری و هیچ ناظری نداره و این مشکل بزرگیه برای این منطقه. به احساب مردم خود میشه، کسی پیگیری نمیکنه، رانندگی بر نمیزنه، اعمال قانون نمیشه، رو خط عابر پیاده پارک میکنن، روی اطلاع جلوی شیراتش نشانی جای توقف ممنوع.